أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلامتی حضرتش و شادی قلب نازنینشون یه صلوات خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. و هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها هم صلوات دیگر خط کنیم. اللهم صل علی محمد. خب ایام الله دهه فجر رو تبریک عرض میکنیم محضر همه بزرگواران که یکی از بزرگترین هاست توی همه ایامی که در طول ماه و سال ما میشناسیم. نه از جهت این که روایتی دست شما در نکنیم، با من دیگه حرفی ندارم، حاجتمو گرفتم. کجا بذاریم؟ بذاریم اینجا. بله بله. اللهم صل علی محمد و محمد. این وریه خوب آره. یکی از بزرگترین مناسبات ما همین دهه فجر به دلایلی که به هر حال یه بخشیش رو شما میدانید و یه بخشیش رو نمیدانید و یه بخشیش رو هم بنده عرض خواهم کرد. یه مناسبت دیگه هم داریم، بازگشت قهرمانانه آقای محمدیه که بعد از کسالتی که داشتن در بستر بیماری بودند و بالاخره هیئت تشریف آوردن بعد از چند هفته. به هر حال ایشالله که همیشه سلامت باشند و ما خوشحالیم از این بابت، باعث موجبات شادی و سرور ما رو فراهم آوردن. ما چهرهشون رو دیدیم توی هیئت. اما دهه فجر چرا میگیم بزرگترین مناسبت؟ گاهی از بعضی از منظرها اگر شما نگاه بکنید، به اعتقاد بنده این دهه که نماد پیروزی انقلاب اسلامیه، این دهه و انقلاب اسلامی از بسیاری از مناسبت‌هایی که ما در طول سال داریم، حتی مثل لیلة القدر، حتی مثل عاشورا، از بعضی از جهت‌ها اینجا جلوتره این مناسبت. نه از این جهت که آی امشب درای آسمون باز شده و ملائکه دارن میان پایین، نه، از این جهت که بالاخره نمود عملی پیدا کردن قیام سید الشهدا انقلاب اسلامیه، از این جهت که بالاخره به صورت عملیاتی شده حرف ائمه اطهار یه جایی بالاخره به ثمر نشسته و در طول هزار و اندی سال این اتفاق نیفتاده. لذا امشب ما بحثمون فقط همینه و اگر که کسی اعتقاد داره این بحث سیاسی و ربطی به هیئت نداره میتونه بلندش تشریف ببره، هرچند که ما تو جلسمون اینجور آدم نداریم. ما جبهه حق و باطل داریم، نه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا. جبهه حق و باطل هم از بدو خلقت انسان بوده، یه وقتی حضرت آدم بوده و ابلیس، گفتم شاید بگی حوا، آدم بوده و ابلیس. آره. اومده جلوتر مثلا ابراهیم بوده و نمرود، موسی بوده و فرعون، پیامبر ما بوده ابو سفیان، امیرالمؤمنین معاویه، حسین، یزید. همجوری اومده جلو دیگه تا الان مثلا برسه به حضرت امام و نمیدونم کارتر و ریگان و فلان و اینها. الان هم که یه حضرت آغاست و یه انقلاب اسلامی و یه دنیای کفر که پشت سرش صهیونیستان، نمادش هم آمریکاست که داره ظاهرا مقابله میکنه. خب این یه سبقه ای داره، این جنگ حق و باطل از زمان حضرت آدم بوده، خیلی خیلی نمود پیدا کردن و جدی شدنش از حضرت عیسی به این وره، از حضرت عیسی به این ور که یه آدمیه به نام پولس، که این پولس یه آدمیه که مسیحی‌ها رو میگرفته شکنجه میکرده، نمیدونم اینها. تو این فیلمایی هم که میسازن مصائب مسیح و اینها، اونی که شکنجه میکنه اصلش همین آقای پولسه. این بعد از رحلت حضرت عیسی، این آدم یه مدت 10 سال نیست، گم میشه. بعد 10 سال میاد میگه که اینجا جانشین حضرت عیسی کسی دیگه ایه، حواریون، و یه جانشینی داره. اینجا میاد میگه که مردم، من 10 سال توبه کردم و رفتم توی کوه ها ریاضت کشیدم، توبه کردم، عبادت کردم، چه کردم و چه کردم، الان برگشتم. توی کوه که بودم حضرت عیسی ممثل شد و به من فرمود که تو جانشین من بین قوم من هستی و اون آقای جانشین هم زیر دست توه توی منطقه خودش، ولی شما فرمانده همه پیروان حضرت عیسی هستی در کل دنیا. مردم هم قبول میکنن بعد از بالاخره کش و قوس هایی، بعد میبینن نه این واقعا انگار که راست میگه. مردم قبول میکنن، اتفاقی که میفته این میشه که از اینجا به بعد تحریف انجیل شروع میشه. از اینجا به بعد دیگه مسیحی ها میشن یهودی هایی که خودشون خبر ندارند. از اینجا تقابل ایمان و کفر، جبهه حق و باطل، بخش اعظمش میاد تو دنیای یهود. این طرف انبیا هم. تا برسه به پیغمبر ما. پیغمبر ما که رسید، خب این پیغمبر تو همین فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که آقای مجیدی ساخته، از این منظر خیلی دیدنیه. حالا اونو که ندیدن برن ببینن حتما، اون تو با تحلیل نگاه بکنن فیلم رو. فیلم رو به عنوان یه فیلم و به عنوان یه سرگرمی و چه جلوه های ویژه ای نمیدونم چی، چه فیلم برداری، این داستانا رو بذاریم کنار، تحلیل هیئتی داشته باشیم. تحلیل هیئتی هم اینه که شما نگاه میکنید که رد پای یهود رو از بعد به تولد پیامبر آقای مجیدی اونجا خوب به تصویر کشیده. یه خورده ضعیف ولی خوبه، در حد خودش خوبه. از بعد به تولد پیامبر شروع کرده، میبینه یهود دنبال پیغمبرن، حتی دنبال ترور کردنشن. قبل از اون رو تو فیلم نیاورده که خیلی حیفه، چون اینها دنبال ترور جناب عبدالله پدر پیامبر بودن، چون اینها میشناختن که اون پیامبری که پیامبر آخره و میاد مقابله میکنه کیه. ترور ناموفق داشتند که عبدالله رو قائم کردن بردن جای دیگه، و ترور موفق داشتن که حضرت عبدالله به شهادت رسید. زمانی که عبدالله پدر پیامبر رو کشتن، پیامبر ما در بطن حضرت آمنه بود، 6 ماهه بود پیامبر به دنیا آمد. بعد دیگه نشون میده تا 13 سالگی پیامبر، اینا هر جا پیغمبر هست اینا هم هستن، همش نمیدونم این زنا میان به اسم طبیب و به اسم نمیدونم چی و اینها، همش دارن دنبال پیامبر میگردن که بالاخره یه جوری پیامبر رو بکشن که کار به اونجا نرسه. بالاخره نشد، اراده الهی تحقق گرفت که پیامبر باشد. تا اینجا رو داشته باشید. پیامبر ابو سفیان، شما قصه اثری که یهودی‌ها دارن و نفوذی که یهودی‌ها دارن تو تیم قریش یا تو تیم ابو سفیان، اینا همش قابل مطالعه است. اثر یهود توی کربلا شما میدونید دیگه، طبیب جناب عمر سعد مسیحیه، مسیحی که اصالتاً یهودیه، این ظاهراً مسیحیه. شهر شام اصلا سپاه شما برای چی آوردن؟ یزید تربیت شده کیه؟ یزید تربیت شده دایی خودشه که یهودیه توی دربار معاویه. نمیدونم تو روزه ها شنیدید دیگه، سفرای روم و نمیدونم که و که و که، اینا همش تو دربار یزیدن، همش تو دربار معاویه‌ن. خب اثر یهود رو شما توی کشتن سید الشهدا میتونید پیدا کنید، یه دونه یه دونه برسونید تا الان. خب یه کتابی هم اینا دارن به نام تلمود که من یه روزی دو سه سال یادمه که شبای روز قدس توی ماه مبارک رمضان، اون پنجشنبه شبی که فرداش روز قدسه، ما فکر میکنم دو سال سه سال مرتباً از تلمود صحبت کردیم و یه بخشایشو خوندیم برای بچه ها و اینها، باید یادتون باشه. اینم میخوام اشاره بکنم تا برسیم به جلوتر. تلمود یه کتابیه که شما میدونید بعد از حضرت موسی تورات گم میشه، یعنی گمدونده میشه، یه ده تورات رو میبرن. وقتی تورات گمش دونده میشه، پشت سرش یه کتابی صادر میشه از خاخام‌های یهود به نام تلمود. خب خورد خورد این تلمود نوشته شده، اومده جلو تا الان به یه بلوغی رسیده و به یه جایی رسیده که خب دیگه معروف به پروتکل‌های یهودی و نمیدونم فلان حرفا، اینا همش تو اینترنت قابل سرچه، برید ببینید. اونجا توی تلمود یه بخش مهمش اینه، میگه که همین که قرآن میفرماد که یهودی‌ها میگفتن نحن ابناء الله، ما فرزندان خدا هستیم و چه و چه، ما قوم برتریم، همش توی تلمود هست. اینا اعتقادشون اینه که میگن خدا دو جور انسان خلق کرده روی زمین، یه عده انسان واقعی هستند که ما یهودی هستیم، در واقع صهیونیست ها، چون ها یهودی های دیگر رو یهودی نمیدانند، صهیونیست ها رو یهودی میدانند. میگن که یه دسته ما هستیم که یهود هستیم، بقیه انسان ها حیواناتی هستند شبیه به انسان که در خدمت یهود باید باشن، لذا اینها داعیه جهانی دارن دیگه. تمام مراکز قدرت رو دستشون گرفتن، تمام مراکز ثروت رو دستشون گرفتن و سعی کردن دنیا رو هدایت کنن به یه سمت سوی، که موفق هم بودند، واقعا هم موفق بودند و زحمت زیادی هم کشیده شده، واقعا هم خوب کار کردن. یعنی اگه من 1% 2% به اندازه اونا پشت کار داشتیم، دنیای اسلام نه، تشیع اینقدر همت داشت که کار تیمی گروهی برنامه ریزی شده یا راهبردی تشکیلاتی اینجوری بتونه انجام بده، ما تا حالا امام زمان تشریف آورده بودن. ما کار تشکیلاتی بلد نیستیم متاسفانه، و چون همدیگر اصلا قبول نداریم که بخوایم کنار هم وایسیم. مشکل اساسی ما اینه، ظاهرن کنار همین ولی باطنن هممون با هم مشکل داریم. خب موفق هم بودن تا یه برهه‌ای. این رو شما داشته باشید، نگاه یهود به عالم، نگاه صهیونیست به عالم اینه. نگاهی که الان آمریکا به عالم داره از بعد به تولد آمریکا تا الان به عالم این بوده، به خاطر اینکه آمریکا یه کلهیه، مغزش صهیونیسته. خیلی زیاد گوش بدید. حضرت امام اتفاقی که ایجاد کرد تو عالم، نه توی کشور ما، این بود که این معادله رو به هم زد. یعنی اصلا قصه نمیدونم آخوندا و کفار نیست، قصه تقابل ایمان و کفره. جبهه حق رو حضرت امام زنده کرد. تا قبل از اون تو دوره غیبت اینا نفسکش نداشتن، خورد خورد شیعیان یه جایی سر صدایی میکردن و الان نفسکشی نبود، لذا اونها با اسلام زمان شاه هیچ مشکلی نداشتن، آنچنان که الان با اسلام عربستان مشکل ندارن، با اسلام تونس مشکل ندارن، با اسلام مصر مشکلی ندارن. هر جا بالاخره مصر گاهی وقتا یه شیطونی میکنه گوششو میپیچونن، دوباره میشینه سر جاش، دوباره با هم رفیق میشن. تهش اینه دیگه. این خودش یه نکته است. این رو چرا این گونه است، با ما چه مشکلی دارند؟ تمام حرفایی که تا الان زدیم یه فلش بک به عقب هم بزنیم همینه. تو خود مکه هم وقتی پیامبر ظهور کرده به نام اسلام، وقتی پیامبر ظهور کرده، خب تو مکه انواع بت پرستی وجود داره، انواع نمیدونم مسیحیان و یهودیان دارن زندگی میکنن، قریش با اینا کاری ندارن. چه اتفاق میفته که با این دین کار دارن؟ دلیلش اینه که این جبهه حقی است که قرار جلوی جبهه باطل بیسته و این داعیه جهانی داره. اینا اگه بچه شیعه ها بفهمن که ما مسئلمون مسئله تحریم و مسئله نمیدونم 4 تا سانتریفیوژ و نمیدونم این داستانا نیست، خدا وکیلی نه اونا با مشکلشون اینهاست، نه ما با اینا به جایی میخوایم برسیم. اینا همش بهانه است. اختلاف ما با دنیای کفر اختلاف مبناییه، چون اونا داعیه جهانی دارن، میگن ما هستیم و دنیایی که باید زیر دست ما باشه، حیوانات دستاموزی که در خدمت ما باشن، شیعه و ما هم داعیه جهانی داریم. اللهم انا نرغب فی دولت کریمه. ما هم داعیه جهانی داریم، میگیم امام زمانی میاد عالم رو میگیره. مشکل اینجاست. حضرت امام اومد مردم ما رو از یک عده حیوان دستاموز تبدیل کرد به انسانهای مقتدر. چرا آقا توهین میکنی حیوان دستاموز؟ نگاه اونها رو دارم میگم، والا یک تار مویه ایرانی تو هر دوره‌ای میارزه به کل سیستم اینها. نگاهی که اونا داشتن این بود و خب نمونه های فراوانی هم هست. اونایی که هی مقایسه میکنن زمان شاه و با الان، اون زمان مردم چجوری بودن، اون زمان رفاه بود، اون زمان تو هیچ حوزه‌ای الان قابل قیاس نیست با اون دوره. تو هیچ حوزه‌ای، فرهنگی، نظامی، سیاسی، نمیدونم اجتماعی، اقتصادی، تو هر کدوم ورود پیدا بکنی میبینید که الان اصلا نمیتونید تو قیاس بکنی، نمیشه. یه کاری کردن که شاه ایران شاه ایرانه، ولی میخواد اسدالله علم نخست وزیر خودش عوض بکنه، باید بره آمریکا پشت در جناب رئیس جمهور آمریکا بشینه به صورت خیلی متواضعانه اجازه بگیره که نخست وزیر عوض بکنیم یا نکنیم. اگر اونا اجازه بدن عوض میکنه، بعد برمیگرده ایران، آقای اسدالله علم بلند میشه میره آمریکا، اینا عوضش کرده، میره اونجا یه باج به اونا میده، اونا زنگ میزنن میگن آقا بیارش سر کار. یعنی اینقدر اختیار نداره. مادر شاه تو کتاب خاطراتش میگه که یه روز پسرم اومد گفتش که شاه اومد، محمد رضا گفتش که مرد شور این مملکت رو ببرن، که من پادشاه ایرانم، هواپیماهای ما رو بدون اجازه من شاه ایران ورشن بردن به چیز ویتنام برای جنگ، هواپیماهای ما رو ورشن بردن، از منم اجازه نمیگیرن. حیوان دستاموز اینه، همین خیابون آیت الله طالقانی که سفارت جمهوری اسلامی ایرانه، سفارت ببخشید آمریکاست که لانه جاسوسی الان، اون زمان سفارت آمریکا بوده. سر اون خیابون بزرگترها شاید یادشون باشه، سر اون خیابون تابلو داشته، ورود ایرانی و سگ ممنوع. به اینو ما میخوایم حیوانه رو این شیره یه حلقه آتیش درست میکنن، با تازیانه میزنن، میاد از تو این حلقه میپره، تاش یه گوشت میندازن جلوش، بعد اون حیوان خوشحال، سلطان جنگل مهار شده، اونی که باید میرفته جنگل رو زیر دستش میگرفته، الان به یه تیکه گوشتی که جلوش انداختن راضی شده. اونا همچین کاری میخواستن بکنن. الان هم اگه من و تو دنبال این باشیم که آی فلانجا چی گرون شد، فلانجا نمیدونم چی شد، فلانجا نمیدونم فلان، قصه بعضی از دولت مردای الان ما اینه که فکر میکنن که ما کت خدا رو باید ببینیم، یعنی این، یعنی که ما بشیم حیوان دستاموزی که بالاخره اونو یه تیکه گوش جلو ما بندازن. همین، به چه قیمتی؟ به قیمت این که ما بشیم حیوان دستاموز. بعد اونها از اون طرف، اون کسی که این حلقه رو میگیره دنبال این نیستش که گوشت بده به این شیره، دنبال اینه که درآمد کسب کنه دیگه، کلی داره درآمد کسب میکنه از این شیره که میپره. اینا میان اساره ما رو میکشن میبرن، کلی منابع ما رو میبرن، همه چیز ما رو برمیدارن میبرن، ما رو میکنن یه حیوانی که یه گوشت بندازن جلومون. خیلی فاجعه است. زمان شاه اینه. کاپیتولاسیون رو حضرت امام رو منبر نشست گفت انا لله و انا الیه راجعون. من تسلیت میگم به همه ایرانی ها. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا اگر شاه ایران یه سگ تو کاپیتولاسیون قانونش اینه دیگه، رسما اعلام میکنن که شما حیوانید. اگر شاه ایران سگ آمریکایی رو بکشه چه اتفاقی میفته؟ این رو میبرن طبق قواعد خودشون تو آمریکا مجازات میکنن. سگ آمریکایی رو شاه ایران بکشه، تو حق نداری به سگ آمریکایی توهین بکنی. میبرن مجازاتش میکنن. اما اگر یه کسی بیاد یه مقام پایین دست، یه گروهبان آمریکایی که توی ایران هست مثلا بیاد یه مقام عالی رتبه ایرانی رو بکشه، این رو برمیدارن میبرن تو مملکت خودشون، هر جور که دلشون بخواد باش رفتار میکنن. هر جور که دلشون بخواد یعنی این که شما همون ناو وینسنس رو یادتونه دیگه، 2300 تا آدم تو هواپیما مسافربری اینا زدن اومد پایین، همه از بین رفتن، ایرانی همه از دنیا رفتن. اون فرمانده اون ناو رو برداشتن بردن اونجا، هر جور که دلشون خواست رفتار کردن. می‌خواستن مجازات کنن، نه دلشون نخواست، مدال دادن. این شد دیگه. خب ما اینو می‌خواستیم، خدا وکیلی. 40,000 مستشار آمریکایی تو ایران بود، 40,000 مستشار آمریکایی نظامی آمریکایی تو ایران بودن، حقوقشون رو ما میدادیم. بعد یه بندی تو حقوق اینها بوده که هر وقت آدم الان مطالعه میکنه خجالت میکشه. دیدی مثلا یه کسی میره یه جایی مثلا آب و هوای بدی داره، مثلا سختی کار براش میزنن، بدی آب و هوا میزنن، چی میزنن، یه حقوق اضافه تری. حقوقشونه که ما میدادیم که نباید میدادیم، هیچی. یه بندی هم داشت تو حقوق اینها، حق توحش. یعنی این که ما اومدیم با شما آدمای وحشی داریم زندگی میکنیم، کنار دست شما هستیم، یه چیزی اضافه هم. یعنی ما دست به سینه میشدیم، یه پولی اضافه میدادیم به عنوان اینکه ببخشید ما یه آدمای وحشی هستیم، این پول رو اضافه تر میدیم که شما کنار ما هستید. این بوده. قابل قیاس دوره ما با دوره شاه، خدا وکیلی. ما اینو میخوایم. نگاه آمریکا، در واقع باید بگیم نگاه صهیونیسم به عالم اینه. الان هم اینه، نه به ما، به دنیا اینجوری نگاه میکنن. عراق رو اومدن 6 سال شخم زدن. توی این 6 سالی که اومدن توی عراق، بیش از 16,000 دختر عراقی گم شد. 10,000 دانشمند نخبه های عراقی رو بردن، مفقودن، نیستن. تو 3 سال اول 600,000 نفر کشته شدن. شما عراق میری دیدی تو ماشیناشون میشینی یه وقتی میخوان جا به جا کنن، اصلا اعصاب ندارن هیچ کدوم. ازشون بپرسی میگه بابا ما 6 سال اینجا نفس نکشیدیم، همش میترسیدیم تو خونه نشستیم، یکی با لگد بکوبه به در بیاد داخل. اعصاب نداشتیم ما. الان هم نداریم، هنوزم رد پای آمریکا هست دیگه. مرتباً ترورهای مختلف، مرتباً انفجارهای مختلف، اتفاقات مختلف. آسایش اعصابی نمونده برای این مردم. نگاه آمریکا به دنیا هنوزم اینه. همین اخیراً جناب اوباما که آقای روحانی بالاخره تشخیص دادن ایشون آدم با اخلاق و خوش اخلاقیه، تلفنی با صحبت کرد گفت آقای اوباما خیلی آدم با اخلاقیه. همین آدم با اخلاق و خوش اخلاق یه لایحه‌ای رو مصوب کردن و امضا کرد توی کنگره‌شون، هم به تصویب رسید که این بود که 38 کشور دنیا هستن که بدون روادید میتونن وارد آمریکا بشن، اما هر آدمی از این 38 کشور میخواد وارد ایران بشه، وارد آمریکا بشه، بررسی میکنن. اگر در 5 سال گذشته یه سفر به ایران کرده باشه، اومده تو فرودگاه دیپورت شده رفته مثلا، همین پاشو به خاک ایران گذاشته باشه، حق ورود به آمریکا نداره. یعنی ایرانی الان یه ویروسی داره، انگار ویروس زیکا مثلا، اینجوری نگاه میکنن به ما، نگاه عوض نشده. خیلی طول کشید، ما فقط مقدمه گفتیم، وقت گذشت. چی بگم، همش مقدمه است. بیاین جلوتر. حضرت امام این معادله رو عوض کرد. این خیلی مهمه. این که ما میگیم انقلاب اسلامی دهه فجر بزرگترین مناسبت ماست، از این جهت از شب قدر، فاطمیه، محرم بالاتره، به دلیل اینکه تو این ایامه که معادله عالم به هم خورده، به دلیل اینکه این موقع است که خون سید الشهدا به ثمر نشست، این موقع است که ناله حضرت زهرا سلام الله علیها اینجا به ثمر نشسته، این موقع است که مردم تازه قدر خودشونو دارن میفهمن. یعنی از یه حیوان دست‌آموز شدن رسیدن به یه جایی که انسان هستن. بله، حالا از این به بعد ما هزینه هم میدیم، اشکالی نداره، یه جای گرونی میشه، یه جای تورم میشه، یه جای تحریم میشه، یه جای تهدید میشه، یه جای جنگ میشه، یه جای فلان، ولی از بالا باید نگاه کرد به قصه که ما کجا ایستادیم. اگر با این نگاه کسی زندگی بکنه و سختی هم حتی بکشه، هر نفسش عبادته، چون داره استقامتی میکنه به سمت ظهور، این نفس کشیدنش هم عبادته. روایات متعددم تو این زمینه داریم که بماند. اینا با ما کارشون تموم نشده. پنج مدل مقابله، حالت جنگ تو عالم هست، غیر از این پنج مدل هم نیست، تو همه ادوار از اول انقلاب تو این 37 سال این پنج مدل همیشه بوده. جنگ مسلحانه 8 سال ما داشتیم، جنگ جهانی داشتیم. این جنگ جهانی اول و دومی که میگن شوخی بیش نیست، به دلیل اینکه جنگ جهانی که اینو داره میگن بین چند تا کشور اروپایی بوده و بس، تمام، چند تا کشور بوده دیگه، حالا شما یکی دو تا کشور این ور اون ور اضافه بکن، ولی ما با 36 تا کشور جنگیدیم. جنگ جهانی واقعی اینجاست. از 18 به علاوه یک کشور ما اسیر داشتیم، 18 کشورهای دیگه، یکش عراقه. این نزدیک به 20 کشور ما اسیر گرفتیم. با 36 کشور دنیا جنگیدیم، یعنی امکانات 36 کشور دنیا، صدام داشت با امکانات 36 کشور دنیا با ما می جنگید. خیلی مهمه. اینه بهش میگن جنگ جهانی. تمام شد سال 67 و 68 به این ور، ما از جنگ مسلحانه گذشتیم. اما روش های دیگه ای هست، کودتا، ترور، تحریم، فتنه، نفوذ، همه اینا توی این 37 سال بوده. 52 تا ما کودتا داشتیم، نمیدونم فتنه خلق عرب، فتنه نمیدونم چی چی آذربایجان، فتنه کموله ها، فتنه نمیدونم مجاهدین خلق، فتنه نمیدونم کودتاهای مختلف، نمیدونم کودتای نوژه که اینها برآورد کرده بودن نزدیک به 5 میلیون نفر کشته میشن که ناموفق بود. 5 میلیون نفر به دلیل اینکه این چون برنامه اینا توی کودتای نوژه این بود که خونه مسئولین، اکثر مسئولین کشور خونهشون بمباران میشد، تمام میشد. نمیدونم قصه تبس، اینها طراحی که کرده بودن توی آمریکا از خود بیابان تبس تا تهران رو همه رو طراحی کرده بودن و اونجا پیاده کرده بودن، عملا حتی چراغ قرمز هم استفاده کرده بودن، اینجا دیده بودند توی برنامه، نشد. خدا رو فقط در نظر نگرفته بودن، امداد الهی رو. خب نشد، ما از کودتا اومدیم جلوتر، رسیدیم به تحریم. از اول انقلاب بوده ولی توی بازه زمانی بیشتر شد. رسیدیم به فتنه. فتنه ها از سال 73 به این ور خیلی شدید کلید خورد. فتنه 73، فتنه 78 و فتنه 88. سه تا فتنه بزرگ داشتیم. از همه اینو گذشتیم. مملکتی که از این داستانا بگذره مرحله حفظ، مرحله تثبیت فتنه رو رد بکنه، میرسه به مرحله اقتدار. الان ما تو مرحله اقتداری، این مرحله رو اگر ما رد بکنیم میشیم ابرقدرت. ابرقدرت واژه خوبی نیست، ولی از نظر اونها ما میشیم ابرقدرت. این مرحله، مرحله آخره. اینجا رد شیم دیگه مشت آخر استادو بزنیم دیگه تموم شده دیگه، و الا اینجا گیم اوور میشیم. بسیاری از انقلاب ها هم تا قبل از این گیم اوور شدن. هیچ وقت در تمام این 1400 سال تا الان نظام های اسلامی، حکومت های اسلامی، هر چه که بوده به این مرحله نرسیده. مرحله اقتدار بازم تحریم هست، بازم نمیدونم تهدید هست، بازم ممکنه کودتا باشه، بازم ممکنه جنگ مسلحانه اتفاق بیفته توی مراحلی، بازم ممکنه مثلا چیزای دیگه باشه، فتنه باشه. اینا منتها دیگه اولویت اصلی اینا نیست. اولویت اصلی یک چیزه، نفوذ. تو مرحله اقتدار تو همه این سالا نفوذ بوده، اما الان اولویت اصلی نفوذه. نفوذم دو تا حالت داره، سرتیتر میگم تمام. یه نفوذ روشنه، خیلی مهمه. یه نفوذ پنهانه. نفوذ روشن رو شما میبینید. من یه آماری دارم خیلی جالبه. نفوذ روشن، حضرت آقا فرمودن که نفوذ در دستگاه های تصمیم گیر و تصمیم ساز. حالا آمار رو شما، خیلی جالبه که من این رو تازه به دست آوردم. الان نفوذ این بود که یه عده‌ای که بتونن کمک بکنن به این نفوذ جریان، نه آمریکا، جریان صهیونیستی داخل ایران، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رو بگیرن. اینا بگیرن راه همواره، که الحمدلله نشد. الحمدلله تا اینجا اون اتفاقی باید بیفته نیفتاد. حالا چجوری این نفوذ آشکاره؟ ما اینو میبینیم. نهضت ثبت نام رو انداختن، بی سابقه است. 12,000 نفر اومدن ثبت نام کردن توی مجلس. بعد جالبه 532 نفر از زندان مرخصی گرفتن اومدن ثبت نام کردن. یعنی زندانیه، حبس، تو حبس مرخصی گرفته اومده ثبت نام کرده، دوباره رفته تو حبس. میدونم که رد میشه، ولی اومده به دلیل اینکه یه فشاری به شورای نگهبان بیاد. شاید لابلای این آدمایی که الان هستن و دیگه حالا به قول شما اصلاح طلبن یا هر چی، لابلای این آدما بالاخره دو نفر بتونن نفوذ بکنن توی این. هر چی اینا بیشتر بشن، فشار به شورای نگهبان بیاد، یه دونه، دو تا، سه تا، 10 تا رو رد میکنی. بالاخره لابلای اینا به خاطر اینکه یه ملاحظاتی هم داشته باشی، 4 نفر رو مجبوری بفرستی تو دیگه. توی استان ما جناب آقای ستاهر موسوی جاسوس هسته‌ایه، توی مجلس ششم بوده، زندانی بوده، مرخصی گرفته، من ثبت نام کرده رفته. یعنی یه کسی که رسما جاسوس هسته‌ای بوده، الان گرفتن انداختن زندان تو همین کرج ما، اومده ثبت نام کرده رفته، نماینده بوده مجلس ششم. عجیبه. خب الحمدلله دفع شد. حضرت آقا یک کد به شورای نگهبان داد، پس شورای نگهبان وایساد، به خدا خیر بده آقای جنتی رو و واقعا حفظش بکنه. با اینکه خیلی جوک میگن، خیلی نه تخریب میکنن، خیلی به هر طریقی شده ایشون رو میخوان بزنن، به خاطر اینه دلیلش، این که وایساده. حالا یه جایی شما خندیدینم اشکال نداره، ولی اشکال داره ها، ولی حداقل من کاری ندارم، خودت میدونی، خدای خودت. ولی قصه اینه که حواسمون باشه، اگر یه جایی هم یه چیز خنده داری گفتن خندیدیم، حواسمون باشه که دعاگو باشیم و شکرگزار همچین نعماتی باشیم و بدونیم که از کجا داریم میخوریم و کیو دارن میزنن. اونی که بیشتر میزنن معلومه که بیشتر براشون ضرر داره. این قصه جمع شد چون میدونید دیگه، مثلا سید حسن خمینی واقعا طرف ما نیست، یعنی آدمای خیلی گنده تر، یعنی این آدم واقعا چیزی نیست. این آدم یه آدمیه که اصلا حال دعوا نداره، چون بنزشو سوار میشه، شام نهارش سر وقته، درسشو نمیدونم درس و مشقشو پولشو حقوقشو، اصلا حال دعوا نداره. اگه آقای هاشمی اومد هی گفت سید حسن علامه نمیدونم چی لقب داد فلان کرد اینو بلدش کرد، به خاطر این بود که با این میتونست به اهدافش برسه، فقط همین. ولی خیلی آدم های خطرناکی مثل پدر خانومه همین آقای سید حسن، مثل عبدالله نوری، مثل یه آدم های رد شدن، رد صلاحیت شدن، که اینا واقعا آدم های خطرناکی هن. هر یه دونه شون میتونن یه فتنه بپا کنن. پس سید حسن که بود خیلی کوچولوه، حالا یه خورده بزرگ شد دیگه، مثلا اسمش بزرگ شد، ولی او همچین حالهایی واقعا نداره، اهل دعوا نیست. او که چی خودشو درگیر بکنه، زندگیشو داره میکنه، خوبم داره زندگی میکنه، اساسیه. یعنی الان وقت نیست من برای شما بگم که زندگی اینا چجوریه، که چی بیاد دعوا کنه، معنایی نداره. چون بیت امام همیشه محترم بوده، اینا هم تو سایه همون بیت امام و بیت امام واقعا دارن استفادهشون رو میبرن دیگه، تمام. دنبال نمی قدرت بیشتر از اینم نیست این آدم، چون ما بالاخره رصد میکنیم و با بعضی از دوستان و این حرفا خیلی واقعا تحلیل اینه که ایشون واقعا حال این کارا رو نداره. خب نیومد و قصه تمام شد و شورای نگهبان واقعا ایستاد. این نفوذ آشکاره، اینجا رو داریم میبینیم. حالا فعلا که الحمدلله یه خطری از بیخ گوش ما گذشت، منتها قصه اینه نفوذ پنهان بسیار مهمه، چون دیدنی نیست. نفوذ پنهان اینه، آنتن ماهواره، شبکه های اجتماعی به صورت مشخص، تلگرام، این نفوذ پنهان، فیلم ها، سی دی ها، موسیقی، هالیوود، این نفوذ پنهان. چرا؟ به دلیل اینکه ما متوجه نمیشیم. میگن که فکر میکنم رابرت مورداک دیگه ایشون ظاهرن گفته ما ایرانی ها رو میخواییم قورباغه پز بکنیم. قورباغه پز میدونید دیگه، یه روشی دارن، چاخ قورباغه رو میخوان آب پزش بکنن، وقتی تو آب جوش میندازن، چون میدونید دیگه خیلی کشورها هستن قورباغه رو میخورن و خب نوش جانشون، نمیدونیم چه طعمی داره ولی نوش جانشون. اینا که میخوان قورباغه رو آب پز کنن، خب آب باید بجوشه، وقتی آب میجوشه این قورباغه یه سمی از بدنش دفع میکنه، یه ماده ای ترشح میکنه که دیگه مزهش به هم میریزه. اینا یه روشی دارن، قورباغه رو توی آب ولرم میذارن، آب ولرمی که شدی سونا بخار میری، کم کم احساس میداری میپزی، واقعا نمیسوزی ولی یه خود زیاد میمونی احساس میکنی دیگه داری میپزی. این قورباغه توی آب ولرمه، آبی که داغ نیست که بسوزونه، اون ماده ترشح نمیشه ازش، این کم 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 شل میشه و کم کم آب پز میشه، یه وقتی به خودش میاد که دیگه آب پز شده، تمام شده و دیگه تو بلند مدت. رابرت مورداک رو شما حتما میشناسید، مدیر شبکه فارسیوانه، هیچ میگن یه پیرمرد 80 ساله ایه که میگن پدر سکس دنیاست. این بیش از نمیدونم چقدر 180 تا فقط نشریه داره که نشریه های نمیدونم مستهجن و فلانی حرف و بسیاری از شبکه های ماهواره‌ای که یکیش فارسیوانه که علنی مثلا میگن که رئیسش ایشونه و بسیاری از شبکه های دیگه که پشت پردش ایشونه، مثلا مال ایشونه، یکی از پولدارترین آدمایی که داره، ایشون گفته بود ما ایرانی ها رو قورباغه پز میکنیم، یعنی با ماهواره، با اینترنت، با شبکه های اجتماعی، یه جوری از درون اینها رو به هم میریزیم که یه وقتی به خودشون میان که دیگه همه چیزشون رو از دست دادن. این اتفاق الان داره میفته. نفوذ پنهان یعنی این که بچه هیئتی ما ماهواره تو خونشه. این نفوذه. نفوذ پنهان یعنی بچه هیئتی ما سرک میکشه تو بعضی از سایت ها. نفوذ پنهان اینه که بچه هیئتی ما خیلی جا که نباید باشه هست و هیئتش هم میاد. قورباغه پز میشه. وقتی آدم همچین اتفاقی براش میفته، قدرت تشخیصش از دست میده، به دلیل اینکه همه رو گفتیم یک آیه قرآن بگیم. چو چون میفرماید من یتق الله یجعل له مخرجا، تقواست که به ما راه نشون میده. تقواست، وقتی تقوای شما رو زدن شما دیگه قدرت تشخیص نداری. همین الان هم که اینجا نشستی به عدد آدم، چون این بحثا بحثایی که خیلی چیز داره دیگه، چی میدونم چالشیه و بازتاب داره و مثلا بیا از امام حسین فضیلت بگی بری هیچ کس حرف نمیزنه، ولی این حرفا به عدد آدمایی که الان اینجا نشستن از زن و مرد تحلیل های مختلف تو ذهن شماست، به دلیل اینکه به عدد آدمایی که اینجا نشستن تقواها بالا پایینه. این مهم. نفوذ پنهان میخواد یه کار بکنه، بیعت ما با امام زمان شکسته بشه، بعد دیگه کاری به اسلام ما نخواهند داشت. شما میخوای مسلمان باشی باش، ترکیه هم مسلمان، میخوای مسلمان باشی باش، تونس هم هست، سودان هم هست، مصر هم هست، این همه کشور، عربستان هم هست، مسلمان باش دیگه با ما کاری ندارن. اگر به این نقطه برسه شما دیگه حالی نداریم، قورباغه پس شدیم رفت، تقوا نیست، چون بیعت ما با امام شکسته شد. کاری که بعد از پیغمبر اکرم با مسلمین کردن، مردم امیرالمؤمنین رو ول کردن، بیعتشون با علی ابن ابی طالب شکسته شد. وقتی شکسته شد دیگه حالا این اسلام بخواد باش باشه دیگه، یه کسی کاری نداره. که مهم این بود که دوربر امیرالمؤمنین نباشید، مهم اینه که شما ضد ولایت فقیه باشی، دیگه بقیهش مهم نیست، مسلمان باش. یا میری تو دار و دسته ست صادق شیرازی و اونوری میشی، یا بالاخره یه هیئت سکولار داری که به هیچ دردی نمیخوره، هفتگی بیاد اینجا سینه بزنید گریه کنید برید، برید گناه کنید، هفته بعد بیاید توبه کنید برید، برید بیاید، برید بیاید، به هیچ درد امام زمان همچی هیئتی نخواهد خورد، به هیچ دردی نمیخوره. وقتی این نگاه جهانی، نگاه انقلابی نداشته باشه طرف، اون وقت دیگه صدای ناله های حضرت زهرا رو هم نمیشنوی، یه هر کی داد بزنه شما نمیشنوی، صدای حلم ناصر سید شهدا هم به گوش شنیده نمیشه. امام حسن رو خنجر به رانش میزنن، کسی کگش نمیگزه، مسمومش میکنن، اتفاق نمیشه، چون این مسلمون انقدر شعله که امام حسین میگه حلم ناصر نینصرونی، هیچ کس جوابشو نمیده. امام کاظم رو میبرن تو زندان 14 سال، مردم زندگیشونو میکنن، امام رضا رو تبعید میکنن، آقا میفرماید که پشت سر من گریه کنید، یعنی منو دارن میبرن، صراحتن فرمود گریه کنید چون من میرم تو این سفر بازگشتی نیست. جالب، مردم وایستادن گریه کردن، همین، فقط گریه کرد. آقا امام رضا داره کد میده، مردم دارن منو میبرن بکشن، بکشن ما گریه‌مون میکنیم. این میشه تا برسه به الان. ما تا زمانی که با آمریکا کار نداشته باشیم، یقه‌شو نگیریم، میشیم حیوان دست آموز، و تا زمانی که یقه صهیونیسم رو تو عالم نگیریم، فکر جهانی این مدلی نداشته باشیم، امام زمانی خبری نخواهد بود. این رو یقین داشته باشیم. خدای ما را از خواب غفلت بیدار بفرما.